نمایندگان محترمید. آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویت‌های کشور و با کارشناسی و با حضور فعال و منظم و با پاکدستی و امانتداری وظیفه قانونگذاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس نقطه امید مردم و نقطه اتکای مجریان و به معنی حقیقی در رأس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن کشور به هدفهای والا سهم بسزا خواهد داشت.
خب، بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدیم در آغاز و شروع مجلس 11. جناب دکتر ثروتی عزیز، سوالی که خدمتتون بپرسم، تحلیلتون از بیانات رهبر معظم انقلاب، بحثی که امروز مطرح کردن در مورد پاک دستی و مواردی که باید نمایندگان بهش توجه داشته باشن، رو خواستم ببینم چیه.
بله، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، توجه به ابعاد انقلابی و اسلامی و اینه که ما بایستی انقلاب اسلامی رو به درستی اجرا کنیم و به مردم توجه کنیم، اقتصاد رو مورد توجه قرار بدیم و بتونیم مشکلات مردم رو حل کنیم. پاک دستی، صداقت، راستگویی بسیار ضروریه برای نمایندگان. البته خب یه وقتی شورای محترم نگهبان 90 نفر از نمایندگان رو به دلیل مسائل مالی به اصطلاح رد صلاحیت کرد، من معتقدم که این رو بایستی بیاد شفاف شورای نگهبان مطرح کنه. اگر اینها مشکل مالی اقتصادی داشتن، محاکمه بشن. اگرم نداشتن، نباید شورای نگهبان چنین تهمتی رو بزنه. ضمن که دلایلی هم ابراز نشد و لذا در این راستا به اعتقاد من شفافیت مهمه، هم برای مجلس، هم برای شورای نگهبان، هم برای سایر قوا، و اینها بایستی مردم رو محرم خودشون بدونن. اینه که یهو 90 نفر نماینده رد صلاحیت بشن تحت عنوان مسائل مالی و بعد هم اینا هر چه اعلام میکنن آقا اما مشکل دارین اعلام کنین، علنی اعلام کنین، حتی اگر تخلف کردن. شما ببینین حضرت علی علیه السلام وقتی اون حاکم اهواز رو دیدن که استانداری که اونجا گذاشته تخلفی انجام شده، علنن مورد محاکمه قرار دادن. اگر نماینده مجلس پاک دست نبوده، اگر مشکل مالی و اقتصادی داشته، باید علنن محاکمه بشه، چون این نماینده مردمه و یا حرمتش باید حفظ بشه. لذا به اعتقاد من طبق فرمایش مقام معظم رهبری، پاک دستی بسیار مهمه و شورای نگهبان باید شفافیت به خرج بده و باید علنی بیان کنه هر کی هر مشکلی داره و این بایستی مردم بدانن که نمایندگانی که انتخاب کردن رفتن در مجلس قرار گرفتن که برای اینها قانون وضع کنن. چون ببینین مجلس محل تصویب قوانین و نظارت، اگر وظیفش رو به درستی انجام نده، مفاسد خیلی زیادی در جامعه به وجود میاد. یعنی سرمنشأ بسیاری از مفاسد میتونه مجلس باشه. خب در چه صورتی این مشخص میشه؟ یک، خود مجلس شفافیت داشته باشه، هر نماینده به هر چی رأی داده علنی باشه. الان در مجالس پارلمان های اروپایی دقیقا تابلوی روبرو معلومه کدوم آقا رأی قرمز داد یا رأی سبز داد، این دقیقا روشنه. ببینین افرادی که در مجلس صحبت میکنن، خب روشنه کی مخالفه کی موافقه، منتها دو نفر مخالف و دو نفر موافق صحبت میکنن، بقیه دیگه ابهام داره. قبلا مجلس هفتم به قبل قیام و قعود بود، یعنی بلند میشدن همه معلوم بود که کی رأی میده کی رأی نمیده، پس این شفافیت بود. شفافیت در مجلس هفتم به این ور دیگه رفت به ابهام. چرا؟ از زمانی که الکترونیکی شد، الکترونیکی شد دیگه معلوم نشد شفافیت، ولی قبل مجلس هفتم شفاف بود. میگفتن آقایون موافقین قیام کنن، خب بلند میشدن همه عکس میگرفتن، همه معلوم بودن، این شفاف بود کی به چه طرحی رأی داده. ولی سو در این رابطه هم شفافیت برای مجلس لازمه. اینی که مردم اگر بفهمن علمشه بلمشه، من چون دیدم بعضی نمایندگان دفاع میکنن که نه، هنوز مردم به اون رشد سیاسی نرسیدن که ما علنی مطرح کنیم. این یه توهین بزرگی به مردم هست. یعنی چی مردم رشد نکردن؟ در حالی که مردم میخوان بدونن این تر این لایحه نمایندهشون چه موزی گیری کرده. ببینین مجلس انفرادی شاید نتونه کاری بکنه، معمولا اجتماعی هست، گروهی که تصمیم گیری میشه. شما الان ببینین، من خودم آقای دکتر عارف رئیس فراکسیون تدبیر امید مجلس دهم، دو سه بار من باش صحبت کردم، گفتم آقای دکتر عارف مردم برای 2 کیلو گوشت 7 ساعت 6 ساعت تو صفای میستن، گناه دارن. آقا یه نرم افزار کوچولو، یه بچه دبیرستانی میتونه نرم افزار تهیه کنه، کد ملی رو بسنن، بگن آقا این کد ملی 2 کیلو گوشت گرفته دیگه نگیره. در حد یه دبیرستان نباید مجلس تصمیم بگیره؟ گو آره آقای دکتر نوبخت میاد میگه ما 5 بسته داریم، 20 بسته داریم. خب نماینده ها که نباید گول بخورن، نماینده ها که نباید فریب بخورن، نماینده ها که نباید چون دولت یه جناحیه اینام همون جناحن سکوت کنن. لذا با پیگیری های فراوانی که ماها انجام دادیم و مطالبه گری کردیم، یعنی مردم باید مطالبه گری کنن، مطالبه گری کردیم، اینا آمدن کارت کالای اساسی در مجلس مسبب کردن، اجرا شد. نه دولت اعتقاد نداشت، انجامم نداد، یعنی مجلس هم کاری نیست. بله سا در این رابطه بنده به عنوان کسی که میگم 3 دوره در مجلس بودم، واقعا گاهی خیلی احساس بدی به هم دست میده که مجلس به هیچ گرفته میشه و این واقعا صحیح نیست. الان بحث اشتغال، ببینین چقدر جوونا مشکل دارن، چقدر واقعا. شما ببینین در ارتباط با تولید، آقا چند سال بحث تولید رو میفرمود، امسال باز فرمودن جهش تولید. آقا شما برین تولید کننده ها میگه آقا چرا کارخونه رو میبندی؟ میگه برای اینکه واردات هست. مگه ما قانون نداریم؟ رفع منع واردات کالای ساخت داخل داریم، اجرا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی همه باند ثروت قدرت وصله به دولت، وصله به مجلس، میرن میارن و توجه هم نمی کنن به قانون. ولذا اینها رنجه، اینا درده برای یه جامعه که بعد رئیس جمهور هم میاد صحبت میکنه، رئیس مجلس هم صحبت میکنه، میگه آفتاب لگن 7 است شام و نهار خبری نیست. خب این چه معنا داره؟ ما مبارزه با قاچاق کالا و ارز آقا انجام میدیم، ولی این مبارزه قاچاق کالا و ارز میبینی چند سال رئیس جمهور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمیره به جلسه. خب این اسمشو چی میخوای بساری؟ چی میخوای بساری؟ ببینین این جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی، به قول یکی از این نمایندگان میگه وقتی ما میریم اونجا میبینیم بعضیا میان میگن بعضیا هست که 500 میلیارد مثلا سوء استفاده کردن، وقتی میبینیم در جلسه فقط بالای 1000 میلیارد حرف زده میشه میگه ما رامونو میکشیم میریم. یعنی واقعا این نظام جمهوری اسلامی زیبنده یه چنین جامعیه، یه چنین مجلس، یه چنین دولت. آقا میبینیم اقتصاد مقاومتی، همه میگن مقام معظم رهبری فرمودن اقتصاد مقاومتی، ولی کار خود چی میکنه؟ کار خود چی انجام؟ وای این چه معنا داره؟ خب این روشنه، دروغ نباید بگیم. یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم دروغه. خب ببینین اینا مسائل اخلاقیات جامعه است. یعنی اگر ما میخوام مجلسمون درست بشه، اگه میخوام دولتمون درست بشه، شایسته سالاری، بابا سالهای سال اروپا آمریکا آمدن افتخیز آزمون خطا، آمدن رو شایسته سالاری، ولی کشور ما شایسته سالاری پان نگرفت که نگرفت. طرف رو میذارن استاندار، یک روز تو وزارت کشور خدمت نکرده. خب این چه معنا داره؟ بابا این وظایف وزارت کشور رو هم بلد نیست. چرا میگن در مجلس لابی‌گری؟ ما راجع به مسکن، خب همین دولت شما در نظر بگیرین 6 سال گذشت یه دونه مسکن نساخت. هیگو مسکن اجتماعی، ما سالی 1 میلیون مسکن نیاز داریم، سالی 1 میلیون. خب اینا الان رو هم انباشته شده، تو این 6 سال 1 دونه مسکن نساختن، تو سال 6 میخوان مسکن ما دوبار آمدیم آقای آخوندی رو استدعا کردیم برای همین بحث مسکن، ولی مجلس رأی نداد. پس این مجلس نمیتونه بگه من در رأس امورم. چرا آقای مجلس تو میدونی که باید 1 میلیون مسکن در سال ساخته بشه، چرا میای لابیگری میکنی دوباره تایید میکنی بی وزیر رأی میدی؟
نه دکتر، بخوایم اولویت ها و اصلاحات لازمی که تو آیین نامه داخلی، حالا همین بحثی که فرمودین، اگر قرار باشه انجام بشه، رو اولا اولویت رو چه موضوعاتیه و اگر بخوایم حالا راهکاری هم ارائه بدیم، اون راهکارها چی هستش؟
من راهکاری که عرضه کنم به اصطلاح نظارت، نظارت صحیح برای اجرای قوانین. یه چند تا قانون ما داریم مال قبل انقلابه، مثل قانون تجارت مال قبل انقلابه، دیگه خیلی تحول ایجاد شده، باید قانون جدید باید بشه. قانون باد داره، این باید درست بشه. ما یه چند تا قانون نیاز داریم، قوانین مادر، اینا باید اصلاح بشه، اینا باید در اولویت بشه. مثلا الان قانون بانکداری باید اولویت اول باشه. قانون تجارت 4 کتاب، 2 تا کتاب مجلس 10 مصوب کرد، 2 تا کتاب مونده، مجلس 11 باید این رو مصوب کنه، این رو در اولویت بذارن. چون میدونیم با مجلس جدید تمام طرها و لوایح میره کنار، دوباره باید نماینده ها تر بدن و دولت لایحه بده. پس دولت بیاد، پیشنهاد من اینه که همین اولویت های اقتصادی رو بیاد دوباره بده، مجلس بیاد همین اولویت ها رو در تصویب قوانین دیگه حاشیه نرن،
به نظارت کار کنن.
بله، ببینین چند تا قانون اقتصادی مهم داریم، اینها رو مثل بانکداری که واقعا اگر میخوام جهش تولید بشه باید قانون بانکداری اصلاح بشه
و اجرا،
بله و اجرا بشه. بله، سا در این رابطه ببینین قانون رفع موانع تولید داریم، قانون خوب مترقی اجرا نمیشه. قانون مبارزه با کالای قاچاق اجرا نمیشه. قانون من واردات کالای ساخت داخل اجرا نمیشه. قانون تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی اجرا نمیشه. پس مجلس بره رو اجرا. رو اجرا من معتقدم اولا با دولت یه جلسه بزنن، بگن نه ما با شما خط نشان میکشیم، نه برخوردهای سیاسی میکنیم، نه برخورد جناحیه. آقای دولت باید این قانون اجرا کنی، نکردی آقای رئیس جمهور فردا استیزا. یعنی شفاف بگن که آقا این سیاسی نیست، این جناحی نیست، این حل مشکل مردم، این رشد تولید، این جهش تولید، این نیت خوب باشه. یعنی نیت تخریب دولت نباشه، نیت حل مشکل مردم باشه. اگر این نیت صادق و پاک درست بیارن تو میدان، دولت هم انشالله اطاعت کنه. در 1 سال که دولت باقی مونده دست به دست هم بدن، یه مدیریت شایسته، یه مدیریت انقلابی، یه مدیریت صحیح اعمال بشه. شما ببینین امروز نفت کشتی، نفت ما میره به ونزوئلا، آمریکا جرأت نداره چپ نگاه کنه. این چیه؟ این استقلال مملکت. این همون موشکیه که گاهی بعضی مسئولین میگفتن آقا این موشک ها شعار می‌نویسن که مثلا فلان تر سیاسی دولت خراب کنه. بابا این نیست، این استقامت، این پایداری، این شکوه، این عظمت لازمه برای کشور. ولذا من معتقدم انشاءالله مجلس 11 بیاد با دولت هم فکری همکاری، و نه گذشته از مصالح مردم و نه گذشته از مصالح نظام و اسلام. چون آقای دکتر لاریجانی فرمودن که ما در بعض جهات مماشات میکردیم با دولت که همکاری کرده باشه، و همکاری که بر ضد مردم باشه به نظر من و همکاری محسوب نمیشه. همکاری زمانیه که دولت بگه برادر دولت شما قانون مصوب شده اعتراض داری بگو، اعتراض نداری قانون اجرا کن. و اگر ما در بحث جهش تولید ببینین شما 18 میلیارد دلار نه 14 میلیارد دلار ارز رو دادن، نه فهمیدن به کی دادن، نه فهمیدن چه کالایی آوردن، نه حاضر شدن اسامی اینا رو اعلام کنن. آخه ببین این همه عدم شفافیت، والا کشورهای اروپایی خیلی اما شفاف‌ترن، خیلی بهتر از ما انجام میدن. پس ما بیایم شفافیت رو در شورای نگهبان، در قوه قضاییه، در مجلس، در دولت شفافیت باشه. همینجور بگیم آقا 90 نفر مشکل مالی دارن، این قابل قبول نیست، چه از شورای نگهبان باشه چه از هر کی باشه، این قابل قبول نیست. آقا خلاف کردن محاکمه کنین. الان که دوره نمایندگیشون هم تمام شده بگین آقا بیا به مردمم اعلام کنن آی مردم ای در ای مشکل اقتصادی دست داشته، و الا همه رو تهمت زدن یا همه رو خدای نکرده کوبیدن، میدونه ذهنیت مردم خراب میشه. من امیدوارم که انشالله دولت مجلس با هم همکاری بکنن. اینقدر مردم ما خوبن، اینقدر ایثارگرن، اینقدر این جریان کرونا رو دولت مجلس دیگران خوب عمل کردن، مردم خوب عمل کردن، کمک های مؤمنانه. واقعا ما یه نظام نمونه در دنیا نمونه مدیریت هم شما دیدین در دنیا. آمریکا با او یال کوپالش نتونست درست عمل کن، اروپا نتونست درست عمل کن. امیدواریم که انشالله دست به دست هم بدن، این مردم بسیار بسیار خوب ما رو انشالله مشکلاتشون رو حل کن.
زنده باشین جناب دکتر ثروتی، در خدمتتون هستیم با پیامک هایی که ارسال شده. عزیزی به نام آقای علویان پیامک فرستادن که لزوم همکاری بین قوا در رشد و شکوفایی اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی به چه نحوه و باید چه کار کرد که این اصول رو بتونیم جاری سازی کنیم.
عرض کنم که خب ببینید تو مطالبه ای که حضرت آقا برای مجلس 11 هم اشاره کردن، که خب البته تو ادوار گذشته هم اشاره کردم به این موضوع در اهمیت توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، و در پیام امروز هم که برای آغاز به کار مجلس 11 هم اشاره کردن، باز ایشون به همین نکته اشاره کردن و اون رو در واقع سیاست های اقتصاد مقاومتی راهنمای کلی و معتبر اون حل مسئله معیشت مردم به خصوص معیشت طبقات ضعیف اعلام کردن. خب این یک کار جمعی است، یعنی در واقع این اتفاقی به صورت بخشی یا خارج از اراده جمعی تحقق پیدا نمی‌کنه. یعنی نمیشه یک دستگاه بیاد و شروع کنه به اقدام کردن و منهای باقی دستگاه‌ها به موفقیت برسه. خب یه بخشی از این فرآیند توی مجلس هست، یعنی توی در واقع تصویب قوانین و حتی اون نکته هم که جناب دکتر ثروتی اشاره فرمودن راجع به تنقیح قوانین، این نکته باید مد نظر قرار بگیره. و در اون شأن نظارتی مجلس باز باید این بحث نگاه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید مد نظر قرار بگیره. اگر جایی آیین‌نامه ها، چون به آخر آیین‌نامه ها مقررات دستورالعمل‌های دولت باز باید به تصویب مجلس برسه از جهت عدم تغایر با مصوبات مجلس، اونجا هم باز باید این مورد بررسی قرار بگیره که اگر دستورالعمل‌ها و مقررات و آیین‌نامه هایی هست که اینها خلاف اینها داره عمل میشه یا خلاف قوانین مجلس هست، این ملاحظات و بررسی ها قابل توجه توش قرار باشه. و در این حال هم کل این فرایند در یک تعامل مثبت قابل انجام، یعنی توی تزاحم بین دستگاه های این فرایند به نتیجه نخواهد رسید. لازمش این هست که کمیسیون های مختلف مجلس که شکل خواهند گرفت انشاءالله بیان و یک نوع برخورد صحیحی که حضرت آقا هم باز تو پیام امروز اشاره کردن، نه به این معنا که اهمال و اغماز غلط اتفاق بیفته در مقابل مجریان، نه اینکه یک مجری خدوم و زحمتکشی داره کار درست رو انجام میده چوب لای چرخ او قرار داره. هر دوی اینها غلطه، یعنی گاهی اوقات انگیز و متاسفانه انگیزه های سیاسی هم موثر است. گاهی اوقات انگیزه سیاسی باعث میشه که همونطور که نکته هم که آقای دکتر ثروتی هم به همین نکته اشاره کردن که گاهی اوقات یک نفر مجری که همسو با ما هست رو اغماز میکنیم در مقابل خطای او، یا اینکه یک جایی یک مجری که داره درست کار میکنه فقط به صرف اینکه قبیله سیاسی متفاوتی در نگاه سیاسی مختلفی داره با او دچار تقابل میشیم در اجرا و عمل کرد. اینا هر دوی این نگاه ها، هر دوی این روش ها غلطه. رسیدن به یک سازوکار تعامل مثبت و به نفع مردم، یعنی این خیلی مهمه که نهایت خروجی تعامل بین قوا باید به نفع مردم تقوا و مردم باید برنده تعامل بین قوا باشن. طبیعتاً در هر دوی اینها دو روش دوستر طیف، یعنی اهمال و اغماز و یا تزاهم و تخاصم، مردم سودی نبرن. توی اهمال باعث میشه که مدیران احساس کنن هیچ نظارتی روشون نیست، و توی تزاهم و تخاصم مردم عملا به نتیجه نمیرسن، وقت و فرصت و انرژی کشور صرف دعواهای مختلف میشه. امسال در واقع سال پایانی دولت دوازدهم هست و سالی است که دیگه دولت داره پرونده های باز خودش رو باید جمع کنه، هرچند که متاسفانه پرونده های باز زیادی است که مردم انتظار داشتن که سر سفرهشون شیرینی اون رو بچشن و متاسفانه خب هنوز گام های زیادی هست. کاری که به نظر میرسه باید مجلس اینجا انجام بده، تلاش بکنه که دولت رو بیاره در با همون فرآیند ریل گذاری که وظیفه مجلس هم هست، بیاره در این فرآیند که اولا پاسخ بده نسبت به مردم که چه کرده و سعی کنه به نفع مردم بخشی از این کارهای گسترده ای که باز مونده و به نتیجه برسونه، تا نهایتا حداقل مردم منتفع بشند از این پرونده های بسیار باز دولت، و خب طبیعتاً خود دولت هم سود خواهد بود از اینکه بالاخره یک گزارش کاری رو میتونه به مردم به عنوان نتایج کار خودش ارائه بده.
تشکر. در خدمت جناب آقای حجت الرسول مصطفی موسی غزنفر آبادی هستیم، نماینده مجلس 11 هم. سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتان و همینطور شنوندگان عزیز، در خدمتان هستم.
عرض ادب و احترام دارم. سوالی که خدمتون داریم با توجه به موضوع برنامه میخواستیم بپرسیم که مهمترین اولویت های رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای که امروز در مجلس ایراد شد، میخوام بپرسم که چه بوده و یه توضیح بفرمایید تو این زمینه.
خدمت شما عرض شود که مقام معظم رهبری توصیه‌ای که داشتن اولا همون فرمایش حضرت امام رو که فرمودن مجلس در رأس امور رو مورد تاکید قرار دادن و بعد هم استفاده از ظرفیت‌های مجلس رو تاکید کردن، مثل تذکر و سوال و عزم حضور شما، اون چیزایی که به هر حال قانون برای مجلس اختیاراتی که رو تعیین کرده مجلس استفاده بکنه از عرضم به حضور شما اون اختیاراتی که داره. و تبریک به نمایندگان داشتن، اما مطلب مهمی که اینجا مد نظر بود این بود که تلاش بشه برای حل مشکلات جامعه از با روش‌های قانونی و با به اصطلاح تصویب قوانین شفاف.
بله جناب غزنفری، میخواستم اولویت های کاری مجلس رو توضیح بدید که به چه صورت توی مجلس 11 هم در چه زمینه هایی میخوان فعال باشید و بیشتر کار کنید.
خدمت شما عرض شود که اون چیزی که در بین همه نمایندگان مطرح هست این که مجلس، یک مجلس اولا خودش رو دریابه، یک مجلس توانمنده در تراز انقلاب و مردم شکل بگیره. خب الحمدلله مردم انتخاب خودشون رو انجام دادن و به نظر میرسه که بر اساس انتظاراتشون مردم انتخاب کردن، بر اساس توقعاتی که داشتن، بر اساس مشکلاتی که در جامعه وجود داره انتخاباتی رو انجام دادن و مجلس 11 هم شکل گرفت. مجلس 11 هم اولویت اصلی خودش این هست که واقعا خودش رو نبینه، مجلس 11 هم مردم رو ببینه، مشکلات رو ببینه، جنایی و گروهی و باندی و اینا حرکت نخواهد کرده، نباید حرکت بکنه. و بعد هم اولویت های مهم مجلس این هست که با تفاهم، با همکاری، با همدلی، با مجموعه همه دستندرکاران، با همه ارگان ها، با همه نهادها، با همه کسانی که دلی در گروه این نظام و اسلام و انقلاب دارن، همکاری خودش رو برای حل مشکلات مردم داشته باشه. بنابراین اگر من خلاصه عرض بکنم این است که اول مجلس خودش رو اصلاح بکنه، یعنی ارزم به حضور شما نظارت های دقیق بر مجلس رو داشته باشه. البته الحمدلله اکثریت نمایندگان مجلس نمایندگان شایسته و سالمی هستن. در راستای حفظ حقوق مردم مجلس انشاءالله گام برخواهد داشت و نظارت های جدی از من حضور شما در این مجلس 11 شکل خواهد گرفت. حالا جلوی از من حضور شما بعض برخی از رانت هایی که مثلا شاید حتی شاعره اون رو هم نباید در مجلس 11 داشته باشیم و نکته مهم مرزبندی خیلی دقیقی که باید مجلس 11 با دشمنان نظام، دشمنان انقلاب داشته باشه، بحث معیشت مردم، بحث اشتغال. البته خب میدونید که مجلس نمیتونه ایجاد اشتغال بکنه، مجلس نمیتونه موضوع فقر رو حل بکنه، مگر اینکه دولت برنامه‌هایی رو ارائه بکنه و مجلس کمک بکنه در تصویب قوانینی که در این زمینه سودمند هست. مجلس این آمادگی رو داره برای همکاری با دولت، برای حل مشکلات مردم، بخصوص مشکلات معیشت، بخصوص مشکلات اشتغال، مشکلات معیشتی که حالا بعد از این ماجرای کرونا برای مردم به وجود اومده و همینطور بحث‌های اشتغالی که یا مشکلات اشتغالی که به وجود اومده، اینا رو همکاری بکنه، هماهنگی بکنه که انشاءالله در جهت رفع مشکلات مردم کارهای اساسی رو انجام بده. من نکته‌ای رو که در این مجلس مشاهده میکنم و فکر میکنم یکی از موارد مهم مجلس 11 باشه این هست که مجلس مجلس ساده‌زیست و پرهیز از اشرافیگری باشه. با مردم نگران همین موضوع هستن. اگر همه مسئولین ما با مردم در یک سطح قرار بگیرن، از لحاظ به هر حال مسائل معیشتی، مسائل درآمدی، مردم این نگرانی رو واقعا، یعنی مردم نگرانیشان از مسئولین از بین خواهد رفت. اما تبعیض‌ها، تفاوت‌ها و حقوق‌های نجومی اینها نگران کننده است. انشاءالله مجلس 11 انشاءالله با نظارت خودش، یعنی با اون اختیاراتی که داره بر این که نظارت بکنه بر دولت و بر سایر نهادهایی که قانون بهش اجازه داده، بتونه انشاءالله این موضوع رو حل بکنه، یا اینکه انشاءالله جلوی این حقوقهای نجومی رو کلن با وضع قوانین شفاف و روشن انشاءالله بگیره، و ثانیا اینکه برخوردهای جدی بکنه اگر جایی مشاهده شد واقعا برخوردهای جدی، هم از طریق دیوان محاسبات، هم از طریق کمیسیون اصل 90 برنامه‌های جدی و برخورد جدی داشته باشه با چنین افرادی.
تشکر میکنم جناب آقای قزن فرابادی، در خدمت جناب آقای
خدا شما رفت بکنه انشاءالله.
زنده باشین. در ارتباط تلفنی دیگه در خدمت جناب آقای بیژن نوباب وطن هستیم.
من اتفاقی میکنم اینجا چون خیلی صدا واقعا داخل صحن علنی مجلس هستیم، یعنی فراکسیون هستیم، خیلی صدا.
ممنون جناب اینجا. ممنون جناب قزن فرابادی، تشکر، خدافظی.
من در خدمت هستم، خدا حفظت
کنه. زنده باشین. در خدمت جناب آقای دکتر بیژن نوباب وطن هستیم، نماینده مجلس 11.
سلام علیکم
آقای طبیب. سلام علیکم جناب نوباب. زنده باشید. با توجه به اینکه موضوع برنامه بررسی و تحلیل مجلس تراز انقلاب اسلامی از منظر امام و مقام معظم رهبری هستش، خواستم تحلیلتون رو بگین برای وجود همچین مجلسی و چه باید کرد که این مجلس به وجود بیاد و ازش بتوان دفاع کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی، همکاران خوبم در بخش مختلف و همچنین شنوندگان محترم، عرض سلام و وقت بخیر دارم. اتفاقا منم در جایی هستم که جناب عالی قزنفرآبادی هستن، ما داخل صحن هستیم، انتخابات فراکسیون در واقع فراکسیون هست، خیلی نمیتونم مزاحم اوقات شما بشم، اما در چند دقیقه که خدمت شما هستم باید عرض بکنم سوال شما بسیار سوال مهمیه، یعنی وقتی که